2006 وارد تیم ملی فرانسه شد و در این مدت 81 بار پیراهن تیم ملی را به تن کرده و 16 گل برای فرانسه به ثمر رساند.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 دقیقه است. با سلام مجدد و سپاس از همراهی شما و خوش آمد بگیم اگر همکنون به ما ملحق میشید. بار دیگه با رویا کریمی مشت هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
مقامات مصری میگویند اسرائیل و فلسطین مرسل ادامه آتش بس به مدت 5 روز دیگر به توافق رسیدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پی ادامه حملات موشکی از باریکه غزه به خاک این کشور، جنگنده‌های اسرائیلی چند هدف را در این منطقه بمباران کردند. مقامات پنتاگون میگویند بازدید نیروهای ارتش آمریکا از سنجار نشان داد که شمار آوارگان کمتر از تخمین‌های اولیه و وضعیت آنها در منطقه بهتر از آن چیزی است که تصور می‌رفت. سازمان ملل میگوید بحران آوارگان در عراق به بالاترین حد خود سطح اضطراری 3 رسیده است. عبدالرضا عزیزی رئیس فراکسیون ارتباطات و روابط عمومی مجلس میگوید طرح اختصاص 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به وام ازدواج یک شنبه آینده در صحنه علنی مطرح خواهد شد. روحانی رئیس جمهوری ایران گفت دولت تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد را تهدید نمی‌بیند و حتماً به عنوان یک فرصت تلقی می‌کند. عربستان سعودی روز چهارشنبه یک چک 100 میلیون دلاری را با هدف کمک به تأمین مالی سازمان ملل در مبارزه با تروریسم به بانکیمون دبیر کل این سازمان تحویل داد. آمریکا در واکنش به سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که این کشور از زمان اجرای طرح اقدام مشترک درباره برنامه هسته‌ای ایران هیچ تحریمی علیه تهران وضع نکرده است. آیت الله سیستانی مرجع تقلید با نفوذ شیعه از نوری المالکی خواست تا قدرت را به چهره‌ای مقبول بدهد. کاخ سفید روز چهارشنبه از نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق خواست تا به تصمیم رئیس جمهوری این کشور در معرفی حیدر العبادی با عنوان نخست وزیر احترام بگذارد.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه پیش از پرداختن به سایر مطالب گزارشی داریم درباره انتشار رشد اقتصادی کشور در سال 1392 توسط بانک مرکزی. سپس روزنامه‌های امروز رو با شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم. فرج سرکویی از فرهنگ و هنر برای ما خواهد گفت و بردیا افشین ما رو به جهان موسیقی خواهد برد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش رشد اقتصادی سال 92 رو منتشر کرد. بر پایه این گزارش آهنگ رشد منفی اقتصادی کشور در سالهای گذشته کندتر شده. فریدون زرنگار.
به گزارش بانک مرکزی بر اساس برآوردهای اولیه و مقدماتی تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1383 از 200 هزار میلیارد تومان به 197 هزار میلیارد تومان کاهش نشان می‌دهد. کاهش نرخ منفی رشد به معنی رشد اقتصادی منفی نزدیک به 2% است. گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در سال 92 در بخش نفت رشد بیش از دیگر بخش‌ها بوده است. در سال 91 بر پایه گزارش بانک مرکزی رشد منفی بخش نفت بیش از 37% بوده است که در سال 92 این رشد منفی به حدود 9% رسیده است. بهترین موقعیت را آنچنان که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش کشاورزی داشته است. در این بخش نرخ رشد مثبت 3.7% در سال 91 با 1% رشد به 4.7% رسیده است. رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران در سال 92 در مقایسه با سال پیش از آن به کمتر از 1/3 و از حدود منفی 24% به منفی 7% رسیده است. مهداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن درباره اهمیت گزارش اقتصادی بانک مرکزی به رادیو فردا میگوید:
این گزارش اهمیت بیشترش در این راستاست که از عمق رکود اقتصادی و بحران تولید در ایران کاسته شده، یعنی شرایطی که بسیار افق رو منفی کرده بود و انتظارات تورمی بالا بود و انتظارات بازده سرمایه گذاری بسیار منفی بود، ما در حال بیرون آمدن از اون هستیم. بخشای از اقتصاد بیشترین پویایی رو نشون دادن یا بیشترین انرژی رو نشون دادن برای بیرون آمدن از حوزه منفی. من تصور میکنم که شاید اینجا ما هم بخش انرژی رو میتونیم نام ببریم، هم کشاورزی رو، که هر دوی اینا به نظر میرسه که اثرهای پویایی بیشتری از خودشون نشون دادن. هنوز تولید صنعتی ما واقعیتش اینه که ما بنزه کافی اونجا کار نکردیم و سرمایه‌گذاری نکردیم و ایجاد یک پوشش مهم در مقابل واردات بی‌رویه ایجاد نکردیم. در این بخش هنوز رقابت پذیری و تمایل برای سرمایه‌گذاری در راستای افزایش تولید بنزه کافی نشون نداده و من تصور میکنم سیاست کلان دولت از همه بیشتر پاسخگویی که داشته در بخش انرژی بوده.
آقای امادی بر این باور است که کاهش رشد منفی اقتصادی خود متأثر از شرایطی است که برای صنعت نفت و همچنین جایگاه ایران در دنیای خارج فراهم شده است.
این بازگشت به افق مثبت و نگاه مثبت به بخش انرژی ایران ممکن نبود انجام بشه، صورت بگیره، اگر ما هنوز در اون فضای 8 ماه پیش یا فضای 15 ماه پیش نگاه به ایران بودیم. واقعیتش اینه که الان فضا به اندازه عوض شده که شرکت‌های بسیار بسیار معتبر انرژی مثل بریتیش پترولیوم، اکسون، تکساسو خواستار بازگشت به ایران هستند و این بازگشت به بازار ایران خودش یک مقدار در درون ایران انرژی ایجاد کرده که این پروژه ها را هرچه زودتر بسترسازی بشه که برای پروژه های سرمایه گذاری مشترک شرایط جذابتر باشه.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد ایران در سال 92 با در نظر گرفتن کاهش نرخ رشد منفی در بخش های نفت، خدمات و تشکیل سرمایه ثابت داخلی و همچنین صف نهایی بخش خصوصی نشان از بهبودی نسبی فضای کسب و کار و بازگشت اعتماد به بازارها دارد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های شرق و ایران از پاسخ حسن روحانی به انتقاد از سخنرانی روز دوشنبه او گزارش‌هایی منتشر کردند.
بله، همینطور است. امروز اغلب روزنامه ها گزارش های منتشر کردن درباره سخنانی که روز گذشته آقای حسن روحانی بیان کرده در جلسه هیئت دولت، از جمله روزنامه های ابتکار، شرق و ایران. روزنامه ابتکار در گزارش مفصلی که در این زمینه منتشر کرده از قول آقای حسن روحانی نوشته که من در برابر تخریب سکوت نمی کنم. ایشون به نوشته روزنامه ابتکار بعد از اینکه سخنان روز دوشنبه اش واکنش های گسترده برانگیخت و شماری از اصولگرایان در جلسه مجلس شورای اسلامی به شدت به آقای روحانی حمله کردند، ضمن اینکه برخی از دوستان آقای روحانی و حامیان دولت هم ادبیات ایشون رو نقد کردند، حالا به نوشته روزنامه ابتکار سعی کرده که روشن کنه که منظورش چه کسانی بودند. به نوشته روزنامه ابتکار ایشون گفته که من منظورم کسانی است که نه موافقن نه مخالفن و نه منتقد، بلکه کسانی هستن که در یک اتاق فکر بودن، برنامه‌ریزی کردن علیه دولت و الان وارد مرحله عملیات شدن و من به همین دلیل از اصطلاح بزدل در مقابل اصطلاح شیردل علیه اونها استفاده کردم. روزنامه شرق هم گزارش مشابهی منتشر کرده، از قول آقای روحانی نوشته که بدانند مقابل تخریبگران سکوت نمی کنم. البته روزنامه شرق نظر شماری از چهره‌های سیاسی رو هم پرسیده در این باره. آقای علی مطهری گفته بهترین سکوت، بهترین پاسخ آقای روحانی این بود که سکوت کنه. آقای محمد جواد حقشناس تاکید کرده که این یک جنگ روانی هست که اصولگرایان تلاش میکنن آقای روحانی رو به دامی بکشن و ایشون باید سعی کنه که عصبانی نشه. و البته آقای نجف‌قلی حبیبی از فعالان سیاسی و استاد دانشگاه تاکید کرده که باید به آقای روحانی حق داد در برابر فشارهایی که به او وارد شده عکس العمل نشون بده از خودش. اما روزنامه ایران در سرمقاله خودش یا یکی از یادداشت‌های اصلی خودش تأکید کرده که جریانی که آقای روحانی از اون روز گذشته یاد کرده جریان سومی است که به شکل عملیاتی برای رسیدن به قدرت علیه دولت تلاش میکنه و به همین دلیل آقای روحانی آمدانه به اون گروه یا این جریان سوم حمله کرده.
روزنامه‌های آرمان و جهان صنعت استیضاح وزیر علوم رو تاوان افشاگری بورسیه های غیر قانونی در دولت گذشته عنوان کردند.
بله همینطور است. امروز روزنامه های آرمان و جهان صنعت گزارش های منتشر کردن درباره این که استیضاح آقای رضا فرجی دانا به این دلیل هست که ایشون بورسیه های غیرقانونی در دولت گذشته رو افشا کرده. آقای جواد هروی که خودش از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هست به نوشته روزنامه آرمان به صراحت روز گذشته اعلام کرده که پیگیری تخلفات دولت قبل درباره بورسیه های غیرقانونی منجر شده به اینکه شماری از نمایندگان اصولگرا طرح استیضاح آقای رضا فرجی دانا رو به مجلس ارائه بدن. علاوه بر این امروز روزنامه جهان صنعت گزارش مفصلی منتشر کرده درباره افشاگری های تازه وزارت علوم. این روزنامه نوشته که شمار کسانی که بورسیه غیرقانونی گرفته بودن پیشتر وزارت علوم 3000 نفر اعلام کرده، اما در تازه ترین آمار خودش بیش از 3700 نفر رو اعلام کرده، از جمله سارا دانشجو، دختر کامران دانشجو، وزیر علوم در دولت آقای احمدی نژاد، که به نوشته این روزنامه با معدل 13 بورسیه غیرقانونی گرفته برای دوره دکترا در دانشگاه تربیت مدرس.
خبری از پلمب چند کارخانه لبنی در روزنامه شهر.
روزنامه شهروند امروز گزارش داده که آخرین خبرها درباره پیگیری مقام‌های دولتی درباره استفاده از روغن گیاهی در برای پرچرب کردن مواد لبنی و شیر این هست که رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرده که 5 کارخانه متخلف شناسایی شدند و پلمپ و به دستگاه قضایی معرفی شدند. البته نیری پیروزبخت که رئیس سازمان استاندارد هست اسامی شرکت ها رو اعلام نکرده، اما روزنامه شهروند نوشته که به گفته این مقام دولتی در آینده باید قوه قضایی اسامی این شرکت ها رو اعلام کنه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، امروز قرار هست مراسمی در نکوداشت کامران شیردل، فیلمساز مشهور ایرانی، برگزار بشه. به این مناسبت میخواستم یک کمی درباره خود کامران شیردل از شما بپرسم و اینکه در این مراسم چه خواهد گذشت.
در این مراسم قرار است آقای آیدین آقداشلو، بابک احمدی، رخشان بنی اعتماد و خسرو دهقان صحبت بکنن. این مراسم در خانه هنرمندان برگزار خواهد شد و نسخه ترمیم شده فیلم مستعد اونشم که بارون اومد هم به نمایش در میاد. میدونیم که کامران شیردل فیلمساز بزرگی بود، در ایتالیا درس خوند و بعد دستیار کارگردان فیلم کتاب آفرینش بود، یعنی جان هیستون، کارگردان مشهور. بعد به ایران آمد، فیلم‌های بسیار زیبایی ساخت مثل ندامتگاه، تهران پایتخت ایران است، فیلم مستند قلعه و بعد دو تا فیلم سینمایی ساخت، به یکیش به اسم صبح روز چهارم و یکی دیگر که دومین تجربه سینماییش بود به اسمش دوربین بود، که البته بعد از 25 دقیقه جلو فیلم رو گرفتن بعد از انقلاب، متاسفانه نتونست کار مهمی انجام بده.
آقای سرکوهی، از نمایش فیلم اون شب که بارون آمد خبر دادید، این فیلم چه شاخصه هایی داره و چرا توقیف شد؟
این فیلم یکی از زیباترین فیلم های مستند تاریخ سینمای ایران است به قول همه کارشناسان. در سال 1347 ساخته شد. دولت از آقای شیردل میخواد که یک فیلمی تهیه کنه درباره یک روستازاده گرگانی که بر اساس شایعات با آتش زدن لباسش جلو یک حادثه قطار رو گرفته، جلو تصادف رو گرفته. وقتی شیردل به محل میره و تحقیق میکنه، میبینه که داستان اینطور نیست و داستان از زوایای گوناگون روایت میشه و هر کسی یک روایت متفاوتی ارائه میده. شیردل با یک مونتاژ بسیار زیبا و با شیوه بسیار خوبی در تدوین فیلم این روایت‌های گوناگون رو کنار هم میذاره و به خور خودش از یک جامعه متناقضی رو نشون میده که از شدت نامتعادل بودن به شکل کاریکاتور در اومده. فیلم یک بار در سال 1953 توقیف شد، یک بار در سومین جشنواره فیلم تهران به نمایش درآمد، جایزه بهترین فیلم رو هم گرفت، اما به دلیل نگاه انتقادیش این فیلم توقیف شد و به نمایش در نیامد.
یک خبری که دیگری که برای ما دارید باز هم درباره نمایش است. امروز یک نمایش با عنوان انسامبل حرکات فولکلوریک ویژه خانم ها به صحنه خواهد رفت. میخواستم بپرسم این نمایش چه نوع نمایشی است و چرا فقط خانم ها حق دیدن اون رو دارن؟
بله، این نمایش رو خانم ماندانا طالبی طراحی و کارگردانی کرده، در تالار وحدت امروز و فردا فقط دو روز به صحنه خواهد رفت. در این نمایش قرار است رقص‌های، البته اینا اسمش گفتن حرکات که خیلی بی‌معناست، رقص‌های فولکلوریک اجرا بشه و همچنین رقص‌های آیینی و نمایشی و داستان هم روایت بشه. متأسفانه گفتن فقط بانوان اجازه دارن که از این نمایش رو ببینن و این یک به اصطلاح آغاز بسیار بدی هست، برای اینکه ما دیگه داریم به تدریج هنر در هنر هم تفکیک جنسیتی میکنیم، زنها رو از مردها جدا میکنیم و این در واقع میتونه یک فاجعه بزرگی برای هنر باشه و هم برای به اصطلاح وضعیت زنان در ایران.
آقای سرکوی، آنسامبل به معنی مجموعه، چرا به جای اینکه بگن مجموعه حرکات فولکلوری که واژه فرانسوی آنسامبل گذاشتن؟ شما میدونید
این یکی از ادعاهایی است که رایج شده و آدما فکر میکنن وقتی آنسامبل بگن موضوع مهمتر میشه و اثر ارزش بیشتری پیدا میکنه، در حالی که در واقع میتونن بگن مجموعه ای از رقص‌های فولکلوریک. البته همونطور که گفتم اسم رقص رو هم گفتن حرکت.
خیلی ممنونم آقای سرکوی از شما.
من از شما متشکرم.
و ممنون از شما که برای ما پیامک فرستادی. در میان پیامک هایی که لحظاتی پیش به دستمون رسیده، شنونده این نوشته: آقای قالیباف، خانم مریم میرزاخانی، این زن فرهیخته که با شایستگی و افتخار ما و جامعه بشریت که منظورشون باعثه، چون اسش افتاده، که باعث شایستگی و افتخار ما و جامعه بشری است، از زمره همان زنانی است که شما کمر همت به حذف آنان از محیط اداره شهرداری بسته اید. بعدشون اضافه کرده: مگر همین زنان شایسته در نظام پهلوی نبودند؟ چطور با شما مشکل سازند؟ امضا پ نون. شنونده دیگری نوشته: رژیم میگوید آمریکا شیطان بزرگ است، ملت بداند و آگاه باشد، ملت بداند دشمن آگاه باشد، اینها همه شعار است و جمهوری اسلامی 37-8 سال است با آمریکا رابطه دارد، ولی در نمایش های مردمی آمریکا را دشمن خطاب میکند. امضا مرتضی از تهران. ببخشید. شنونده ای نوشته: ای ملت ایران، وای و ای دنیا، رهبر هیچ وقت رک و مستقیم از هیچ جناحی طرفداری نکرده، ایشان همیشه وسط بند را گرفته و وسط بند گرفتن کشور را کرده مثل یک تریلی با بار سنگین و ترمزش هم لنت چینی. شنونده ای نوشته: دین بهترین وسیله برای ساکت کردن عوام است، روشی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته. شنونده ای ضمن اظهار لطف به رادیو فردا در پیامک خودش نوشته: باور کنید من با رادیو فردا بیدار می شوم و روزم را با آن می گذرانم و با آن می خوابم. شنونده ای نوشته: سلام به زحمتکشان رادیو فردا، تشکر از برنامه‌تون، سربلند باشید. از شیراز هست این شنونده. و شنونده ای نوشته: افتخار خانم مریم میرزاخانی برای ایرانیان وطن دوست است، نه برای خائنین وطن فروش. امضا طاهره از فردیس. نوبت این رسیده که با بردیا افشین سری به جهان موسیقی بزنیم.
سلام. به شکلی سنتی برای اغلب هنرمندان مطرح موسیقی جهان خیلی خیلی مهمه که بتونن بازار موسیقی آمریکا رو قبضه کنن، چرا که به طور مشخص و با فاصله این کشور بزرگترین اقتصاد در صنعت موسیقی جهانه. برای همین قرار گرفتن اثری از هنرمندان در صدر جدول بیلبورد 200 یا جدول 200 آلبوم پرفروش هفته در آمریکا میتونه براشون یک دستاورد بزرگ محسوب بشه و البته در این حال یک اعتبار هنری. با این حال هستند هنرمندان نامدار، برجسته و تأثیرگذار بسیاری که تا به حال به چنین افتخاری دست پیدا نکردند. آهنگی به اسم Fault Lines از جدیدترین آلبوم گروه تام پتی اند Heartbreakers، آلبومی که هفته پیش منتشر شده و در همون هفته اول انتشارش در آمریکا بیشتر از 130 هزار نسخه به فروش رسیده تا در صدر جدول بیلبورد 200 یا 200 آلبوم پرفروش هفته آمریکا قرار بگیره. جالب اینجاست بدونیم گروه تام پتی و هارت بریکرز در طی 4 دهه فعالیتشون پیش از این آلبوم 13 آلبوم دیگر رو منتشر کرده بودند و خود تام پتی آهنگساز و خواننده گروه که از چهره های مطرح تاریخ موسیقی راک به تنهایی 3 آلبوم رو، آلبوم هایی که اغلب همگی تونسته بودند از نظر هنری آرای مثبتی رو به خودشون جلب کنند، اما هیچ کدوم اونها نتونسته بودند عنوان پرفروشترین هفته رو در آمریکا به دست بیارن. و حالا تام پتی و هارت بریکرز این افتخار رو برای بار اول و بعد از 37 سال تجربه می کنند. شاید یادآوری این مطلب برای خیلی از طرفداران جدی موسیقی هم غیر قابل باور باشه. با این حال به من این بهونه رو داده که امروز نگاه کنم به هنرمندان برجسته‌ای که به شکلی غیر قابل باور تا به حال هیچ آلبومی ازشون منتشر نشده که بتونه در صدر جدول پرفروشترین های هفته در آمریکا قرار بگیره. دیوید بوی، اسطوره موسیقی راک، آهنگساز و خواننده کهنه‌کار، مردی 67 ساله و انگلیسی، هنرمندی صاحب سبک که الهام بخش و الگوی بسیاری از هنرمندان نامدار هم نسل و بعد از خودش بوده. او در طی 5 دهه فعالیتش هیچ وقت این رو تجربه نکرده که آلبومی ازش در صدر جدول پرفروش‌های هفته در آمریکا قرار بگیره. تنها 7 آلبوم از دیوید بوی در بین 10 آلبوم پرفروش هفته قرار گرفتند، از جمله آخرین آلبومش به اسم روز بعد که پارسال منتشر شد، آلبومی که انتشارش غیر منتظره بود، اولین اثر استودیوی دیوید بوی بعد از 10 سال، که ما به ادامه آهنگ ستاره ها از همین آلبوم گوش میدیم.
Get old.
گروه دهو از گروه‌های قدیمی و برجسته موسیقی راک از چهره‌های مطرح در کنار گروه‌های رولینگ استونز و بیتلز که به عنوان سه اسطوره تاریخ موسیقی بریتانیا به شمار میان. گروه دهو از گروه‌هایی که در دهه 60 میلادی شکل گرفته و از اون زمان تا به حال در جهان بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش رو به فروش رسونده. با این حال هیچ وقت این گروه نتونسته آلبومی رو منتشر کنه که پرفروش‌ترین هفته در آمریکا باشه. تنها دو آلبوم از گروه دهو تونستن در جای دوم جدول پرفروش‌ترین آلبوم‌های هفته در آمریکا قرار بگیرن. What we all trying to cause a big sensation, talking about my generation. استینگ، آهنگساز، خواننده و نوازنده مطرح انگلیسی، هم جزء کسانیه که هیچ وقت نتونسته صاحب آلبومی باشه که لقب پرفروشترین هفته رو در آمریکا به خودش اختصاص بده. این ستاره 61 ساله موسیقی راک با گروه پلیس این افتخار رو تجربه کرده 31 سال پیش با پنجمین و آخرین آلبوم گروه، آلبومی که به شکلی فوق‌العاده مورد استقبال قرار گرفت و 17 هفته در صدر جدول پرفروشترین های هفته آمریکا قرار داشت. اما خود استینگ بعد از انحلال گروه پلیس هیچگاه چنین موفقیتی رو تجربه نکرده. 10 آلبوم از 11 آلبومی که او به صورت انفرادی منتشر کرده تونستند فقط در جمع 10 آلبوم پرفروش هفته قرار بگیرند. تا اینجا از هنرمندانی گفتم که همگی انگلیسی بودند و بسیار سرشناس، هنرمندانی که نتونستند به شکلی غیر قابل باور در آمریکا آلبومی رو منتشر کنند که پرفروشترین هفته باشه. اما این بد اقبالی نصیب هنرمندان نامدار و بزرگی اهل خود آمریکا هم شده. از جمله اونها میتونم اشاره کنم به جیمز تیلر، هنرمند سرشناس دهه 70 میلادی، آریثا فرانکلین ملقب به ملکه موسیقی سول، ویلی نلسون اسطوره موسیقی کانتری، گروه کیس گروه معروف موسیقی هارد راک، براد پیزلی ملقب به سلطان موسیقی کانتری، و از نسل های تازه تر دکتر دری چهره مطرح موسیقی ریتم اند بلوز، و دو هنرمند زن سرشناس موسیقی پاپ راک به نام های جول و شریل کرو. اما در آخر میخوام از یک اسطوره دیگه بگم که نه انگلیسی بود و نه آمریکایی، اما شاید بیشتر از همه باور نکردنی باشه که او هم به چنین عنوانی دست پیدا نکرده. باب مارلی، هنرمندی که موسیقی رگ رو به سراسر جهان معرفی کرد، خواننده، آهنگساز و نوازنده ای اهل جامائیکا که 33 سال پیش در 36 سالگی از دنیا رفت، اما همچنان محبوب و تأثیر گذاره.
گزارش از باب مارلی به بخش پایانی بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. از طریق رادیو میتونید با ما همراه بمانید. ممنون از شما که رادیو فردا رو انتخاب کردید و ساعت 7 با ما هستید، یا اینکه همینک به ما میپیوندید. در ادامه صبحانه با خبر امروز بار دیگه با رویا کریمی مجد وعده داریم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام مجدد به شما رویا.
من هم سلام میکنم به شما آقای حسینی و صبح بخیر میگم برای شنوندگان صبحانه با خبر. مقامات مصری میگویند اسرائیل و فلسطین بر سر ادامه آتش‌بس به مدت 5 روز دیگر توافق کردند. این خبر تنها چند ساعت پیش از پایان آتش بس 3 روزه منتشر شد. در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پی ادامه حملات موشکی از باریکه غزه به خاک این کشور، جنگنده‌های اسرائیلی چند هدف را در این منطقه بمباران کردند. درگیری‌ها در غزه در حالی آغاز شده که ارتش اسرائیل میگوید بامداد چهارشنبه 8 راکت از سوی حماس شلیک شده، هرچند حماس شلیک راکت از سوی نیروهای خود را رد می‌کند. بیانیه ارتش اسرائیل هدف حملات جنگنده‌های این کشور را مکان‌های ترور توصیف کرده و می‌افزاید که پس از این حملات 2 حمله راکتی دیگر از غزه به اسرائیل صورت گرفته است. مقامات پنتاگون میگویند بازدید نیروهای ارتش آمریکا از سنجار نشان داده که شمار آوارگان کمتر از تخمین‌های اولیه و وضعیت آنها در منطقه بهتر از آن چیزی است که تصور آن می‌رفت. ده‌ها هزار نفر اقلیت مذهبی یزیدی یا ایزدی‌ها از ترس گروه دولت اسلامی به این منطقه فرار کردند. پنتاگون اعلام کرد بر اساس این ارزیابی اکنون برای انتقال آوارگان از این منطقه احتمال کمتری وجود دارد. در اطلاعیه وزارت دفاع آمریکا آمده که ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق هوا، حملات هوایی به نیروهای دولت اسلامی، سعی و تلاش پیشمرگه‌های کرد و قابلیت عبور شبانه آوارگان از این منطقه کوهستانی در چند روز گذشته از جمله دلایل بهتر شدن وضعیت آوارگان در کوه‌های سنجار است. با این همه سازمان ملل میگوید بحران آوارگان در عراق به بالاترین حد خود سطح اضطراری 3 رسیده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیکولای مالتنوف نماینده ویژه سازمان ملل روز چهارشنبه گفت که اعلام سطح اضطراری 3 برای عراق و افزایش ارسال کالا و منابع مالی برای پاسخ به نیازهای ده ها هزار نفر از مردم آواره کمک میکند. عربستان سعودی روز چهارشنبه یک چک 100 میلیون دلاری را با هدف کمک به تامین مالی سازمان ملل در مبارزه با تروریسم به بانکیمون دبیرکل این سازمان تحویل داد. بانکیمون پس از دریافت این هدیه از سوی سفیر عربستان در ایالات متحده گفت افزایش فعالیت‌های تروریستی در تعدادی از کشورها به خصوص تحرکات گروه افراطی دولت اسلامی تأکیدی است بر چالش‌هایی که پیش روی ما قرار دارد. عادل آل جوبیر سفیر عربستان نیز تروریسم را بلزدی دانست که بر همه منطقه تأثیر می گذارد و گفت ما اعتقاد داریم سازمان ملل می تواند نقش مؤثر و قدرتمندی در بسیج همه نیروها برای مقابله با این موزل بازی کند. پیش از این ملک عبدالله پادشاه عربستان 500 میلیون دلار برای کمک به مردم عراق که از حوادث اخیر آسیب دیدند اختصاص داده بود. عبدالرضا عزیزی رئیس فراکسیون ارتباطات و روابط عمومی مجلس میگوید طرح اختصاص 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به وام ازدواج یک شمه آینده در صحن علنی مطرح خواهد شد. به گفته عزیزی طرحی با امضای 252 نماینده مجلس برای اختصاص 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای بروز شدن وام ازدواج جمع‌آوری شده که برخی از نمایندگان و اقتصاددانان مجلس با آن مخالفت کردند. به گزارش تسنیم دلیل این مخالفت مغایرت برداشت از صندوق توسعه ملی با قانون برنامه پنجم بود، اما پس از موافقت آیت الله خامنه ای با برداشتن این مبلغ قرار است این طرح هفته آینده در مجلس مطرح شود. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است. موجودی این صندوق تا پایان اردیبهشت امسال حدود 40 میلیارد دلار اعلام شده است. آقای حسینی
خیلی ممنون از شما خانم کریمی. در ادامه نخست گزارشی داریم درباره پاسخ حسن روحانی به کسانی که پیشتر حسن روحانی آنان را لرزان از مذاکره با جهان خوانده بود. سپس گزارشی درباره این که بر پایه سندی اعضای خانواده برخی از استیضاح کنندگان وزیر علوم در فهرست بورسیه های غیر قانونی در زمان احمدی نژاد بودند. قطع آب مشترکان پرمصرف موضوع گزارش دیگری است که در این بخش خواهید شنید، به اضافه پیام های تلفنی شما و مطالب شنیدنی دیگر در صبحانه با خبر امروز. دو روز پس از فشارهای شدید علیه سخنان حسن روحانی خطاب به کسانی که آنان را لرزان از مذاکره با جهان خوانده بود، او درباره مخاطبان اصلی سخنانش توضیحات بیشتری داد. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت گفت دولتش انتقاد پذیر است، اما کسانی هستند که در 10-11 ماه گذشته از هر گونه تخریب و تهمت و دروغ و کارشکنی کوتاهی نکردند و همین گروه ها هدف سخنان او بودند. مهرداد قاسم فر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت منظورش از بزدل و ترسو خواندن آنان که از مذاکره ایران و غرب وحشت دارند نه منتقدانش بلکه کارشکنان بوده است. آقای روحانی روز دوشنبه گذشته در جمع سفرا و کارداران ایرانی گفته بود یک عده به ظاهر شعار می‌دهند ولی بزدل سیاسی اند. هر وقت می‌خواهد مذاکره شود یک عده می‌گویند ما داریم می‌لرزیم. خب به جهنم، بروید یک جای گرم پیدا کنید برای خودتان. خداوند شما را ترسو و لرزان آفریده. ما چه کنیم؟ یک روز بعد از این سخن بود که گروه‌ها و نهادهای وابسته به اصولگرایان به شدت آقای روحانی را مورد هجوم قرار دادند. جدای از رسانه‌ها و روزنامه‌ها و چهره‌های اصولگرا، مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که به زودی در همین باره جلسه غیرعلنی تشکیل خواهد داد. جلسه‌ای برای بررسی آنچه که آنان تضعیف موقعیت ریاست جمهوری از سوی حسن روحانی با این سخنان توصیف کردند. علت چنین واکنش همه‌جانبه‌ای از سوی اصولگرایان چیست؟ تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
واکنش مجلس با آقای روحانی یک واکنش حساب شده است برای مرعوب کردن روحانی، چون مطرح کردن اون لحن به واسطه رئیس جمهور معمولا تو ایران چیز جدیدی نیست، ولی معمولا اینکه رئیس جمهور زبان تندی به کار ببره و نتواند از اون خوب دفاع بکند، جناح مقابل حمله خواهد کرد و امتیاز خواهد گرفت. پس برخورد مجلس حساب شده است. به همین خاطر بستگی داره به اقدامات بعدی آقای روحانی که چگونه میخواهد این گفتار به اصطلاح به پیش ببرد، چون واقعیت این است که موانع اساسی برای سیاست‌های داخلی و سیاست‌های خارجی آقای روحانی تدارک دیده شده است و یه جاهایی تدارک هم با حمایت‌های ضمنی رهبر نظام هم همراه می‌شود که این کار آقای روحانی سخت‌تر خواهد کرد.
سخنان آقای روحانی از سوی عده‌ای نوعی عصبانیت آنی تلقی شد، اما برخی تحلیلگران معتقدند آقای روحانی به دقت حرف و لحنش را متناسب با مخاطبان پیامش انتخاب کرده است. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی.
آقای روحانی با مشکلات بزرگی روبرو هست برای حل مسائل اقتصادی ایران و زمان هم به نفع آقای روحانی نیست و متاسفانه آقای روحانی که تمام تلاشش رو کرد با تیم آقای ظریف ظرف 6 ماه مذاکرات به نتیجه برسه، همینجور که میدونین افراطیون نگذاشتن و آقای خامنه‌ای هم اون پیام خاصی رو که 190 هزار سو ما احتیاج داریم فرستاد و آقای روحانی میدونه که 4 ماه وقت داره و اگر تو این 4 ماه نتواند مسئله رو حل کنه، مسئله پرونده هسته‌ای رو نبنده، اقتصاد ایران متلاشی میشه. بنابراین آقای روحانی با قاطعیت داره صحبت میکنه و هم به مردم ایران پیام میده که من ایستادن در برابر راندخارای مسلح و معمم اطراف بیت رهبری و هم به اونا میگوید که شما اگر بخواید ادامه بدید من در برابر شما میایستم و هستم، هم به غرب داره پیام میده، هم به نوعی با این کارش به نظر من جبهه خودش رو در درون حکومت و اکیپ خودش رو روحیه میده و تقویت میکنه.
دو روز بعد از سخنان اولیه ی آقای روحانی، او روز چهارشنبه در توضیح سخنانش گفت که دولتش خود پرچمدار نقد است و هدف او تخریبگران بوده است نه منتقدان. آیا این عقب نشینی آقای روحانی در برابر فشارهاست یا صرفاً توضیح دقیق‌تر موضع پیشینش؟ تقی رحمانی.
ببینید به نظر من بحثش دقیق تر کرد. ای کاش در سخنرانی دو روز پیشش اینقدر دقیق و روشن صحبت میکرد. دقیق کرد و افراد تفکیک کرد. گفت نقد و قبول دارم، به مجلس من توهین نمیکنم، ولی خب این مجلس که یک دست نیست. ولی واقعیت اینه که اتاق عملیاتی در جریان و شایعاتی هست که فشار به وزیر ارشاد، فشار به وزیر علوم، فشار به نهاد ریاست جمهوری خیلی بیشتر شده. آقای روحانی به نظر من باید دقیق تر اینو میگفت و وقتی دقیق تر میگفت میتوانست حمایت‌های بیشتری ایجاد کنیم. میشه گفت این بار سخنش رو دقیق‌تر کرد، به جای عقب نشینی شاید هم یک نوع عقب نشینی باشه، ولی اینو تصریح و تصریح هم بود. منتها جمله‌ای هم در همین گفتگو در جلسه دولت گفته، در بعد تو این حرف من مشخص شد که کیا بیشتر از ما حمایت می‌کنن و کیا ضعیفن و کیا قوی‌ان. وقتی من حرف می‌زدم این نشون میده آقای روحانی هنوز ناراحتی و در این حال موضوع خودشو داره. آقای روحانی در همین سخنرانیش میگه من گاهی هم باید اینجوری برخورد کنم. خلاص آقای روحانی طرف مقابل خودشو میشناسه.
حسن روحانی روز چهارشنبه همچنین گفته است که دولت از اقدامات تخریبگرانی که به گفته او از اتاق فکر به اتاق عملیاتی رفتند آگاه است و جملاتش را متناسب با تخریب آنها به کار میبرد.
مهرداد قاسمفر گزارش میداد. شنونده‌ای در پیوند با سخنان رهبر جمهوری اسلامی نوشته سخنان آیت الله خامنه ای در مورد آمریکا کاملا مستدل، منطقی و مورد قبول تمامی حق طلبان و آزادگان جهان است. بعدیشون با نثار مشتی واژه هایی که به پرندگان نسبت میدن به ما گفته که اینها متعلق به شما نیست. خلاصه یک سری از این صحبت ها. شنونده ای هم نوشته چرا پیامک منو نخوندید؟ امضای یک ایرانی به اطلاعشون برسونیم که پیامکی که از ایشون ساعت حدود 7:40 به دست ما رسید، یک او به زبان لاتین هست و یک ای در آن او، در نتیجه هیچ چیزی درش نبود که ما بتونیم بخونیم. بپردازیم به ادامه گزارش ها. خبرگزاری ایلنا میگوید به اسنادی دست یافته که نشان میدهد اعضای خانواده برخی از طراحان استیضاح وزیر علوم در فهرست بورسیه های غیر قانونی دولت محمود احمدی نژاد هستند. رضا فرجی دانا وزیر علوم تا 10 دیگر باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر بشه و برخی از هواداران دولت استیضاح او رو نتیجه افشاگری او پیرامون بورسیه های غیر قانونی دانستند. رضا جمالی.
خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه 22 مرداد گزارش داد که برخی از مدیران رسانه‌ای منتسب به اصولگرایان، نمایندگان مجلس، اعضای درجه اول خانواده برخی از وزرای دولت محمود احمدی نژاد و نیز فرزندان روحانیون صاحب منصب در لیست بورسیه‌های غیرقانونی وزارت علوم قرار دارند. به نوشته این خبرگزاری نام پسر و داماد محمد سلیمانی وزیر ارتباطات دولت پیشین، نام فرزند محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی قرار دارد. آقای زاهدی نیز از طراحان اصلی استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم در دولت 11 است. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و از فعالان پیشین دانشجویی ساکن در آمریکا در ارزیابی خود از افشای نام برخی از مقامات جمهوری اسلامی در لیست استفاده کنندگان از بورسیه غیرقانونی وزارت علوم به رادیو فردا میگوید
مشکل وجود بورسیه های غیرقانونی یک مشکل دیرینه در جمهوری اسلامی هست و شمالی از کارگزاران و یا خودشون یا بستگان درجه اول اونها از این طریق شیوه های به اصطلاح غیرقانونی و ناموجه و نامشروع به مدارک تحصیلی بالا دست پیدا کردن. اما در دوره احمدی نژاد خب این رقم به میزان خیلی چشمگیری زیاد شده و بیش از 3000 بورسیه غیرقانونی رو وزارت علوم در دولت 11 کشف کرده. طبیعی هست خب بخشی از کسانی که الان در مجلس منتقد و مخالف عملکرد فرجی دانا وزیر علوم هستن، کسانی هستن که نزدیکانشون از این بورسیه ها استفاده کردن و بنابراین تهدیدها و تذکرها به فرجی دانا اعلام شده و به نظر میرسه که به هر حال جمع‌بندی استیضاح کنندگان یا مدافعان استیضاح این هستش که پاسخهای فرجی دانا کافی نبوده. اما بورسیه ها هم بی تاثیر نیست. باید نظر داشته باشیم که بیشتر از اینی که بورسیه ها بتونه بر استیضاح فرجی دانا مؤثر باشه، اتفاقا ابزاری هست که فرجی دانا میتونه استفاده بکنه برای موفق بیرون اومدن از استیضاح و به این ترتیب برخی از استیضاح کنندگان رو عقب برونه یا اونها رو متهم بکنه که به خاطر نقطه ضعف خودشون دارن این مسئله رو دنبال میکنن.
محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت هر گونه ارتباط میان
یادمون باشه. باشه اونی که بی همتاست
رادیو فرداست.
Yeah. نشستی تو خونه چی رو نمیبینی تو دنیا منو ببین چقدر خوشحاله چون که دارم فیلم میکشم همه چی رو میگیم به پوله نمیدونه کی مانه پولونه من که با آدم ها خوشحاله چون که دارم فیلم میکشم من که هی موسیق میزنم تاپ میگیرم و هی ریت میزنه میگی چرا به من خوشحاله چون که دارم فیلم تو که خسته و حیرون هستی دیوونه شدی آروم نیستی میگی چرا به من میخندم چون که دارم فیلم میکشم سگ دو میزنی دنبال نونه بلبل میزنی میگی چرا به من آرومم چون که دارم فیلم میکشم منو ببین چقدر با حالم اینو که به من خوب میدونه درک و شیشه و ایس کدومه من دارم فیلم میکشم تو که دنبال اعتراضی زندگی تو گرفتی به بازی منو ببین چقدر آزادم چون که دارم فیلم میکشم گرفتی نشستی تو خونه هیچی رو نمیبینی تو دنیا منو ببین چقدر خوشحالم چون که دارم پیپ میکشم من 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 دارم پیپ میکشم
میشه شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
فاصله رو گریه کنم، گوشی رو بردار، خسته از روغای این تلفنم، گوشی رو بردار که بگم خاطره هم کفته شدن، نباید اینجور میشد قصه عشق تو بلند، گوشی رو بردار تا بگم تا تای خط خرابتم، هنوز کنار این سکوت منتظر جوابتم، منتظر جوابت. صدای زنگ تلفن میگه منو یادت میاد، من همونم که عمرمو چشمای تو داده به با، صدای زنگ تلفن میپرسه سهم من کجاست، گناه در بدنی به گردن کدوم ماست، به گردن کدوم ماست.